بسم الله الرحمن الرحیم. فصل فی حال التفاسیر المذکورة فی باب العلم و تزییفها و تحصیل المعنى الجامع لأفراده. زعم كثير من الناس ان اقوال الحکماء مضطربة فی باب العقل و المعقول غاية الاضطراب. در این فصل اقوالی که از حکما در زمینه حقیقت علم آمده نقل می‌فرمایند و اونها را مورد نقادی قرار می‌دهند. ابتدا می‌فرمایند که این سخن رایج هست که کلمات حکما در باب علم خیلی مضطرب و ناهماهنگ. حتی یک فیلسوف در باب بیان حقیقت علم سخنانش با هم نمیخونه، اختلاف داره، چرا سه به فلاسفه مختلف. بعد چند قول را که از ظاهر کلمات شیخ به دست میاد اونا را نقل میکنند که از بعضی کلمات شیخ به یک نحوی تعریف علم به دست میاد، از بعضی کلماتش تعریف دیگری. مجموعاً چهار برداشت از کلمات شیخ میشه در باب علم. در مقابلش هم کلام شیخ اشراق هست که ایشون داستانی را نقل میکنه که من خیلی در باب علم دچار تردید و اینها بودم و حقیقت علم برام روشن نبود و بعد از ریاضات زیادی و اینها ارسطو را در امام الحکمه تعبیر میکنه، در عالم خلصه دیدم و از او سوال کردم و او برای من توضیح داد که رجوع کن به نفس خودتو، از علم به نفس شروع کن، و کم کم برام روشن شد. و خود ایشون هم یک نظر خاصی ده. اینا رو نقل میکنن که مجموعا میشه پنج قول با قول شیخ اشراق. بعد میفرمان مجموع این اقوال میشه گفت ناظر به یک حقیقت هستن که اون در واقع رأی خودشون هست در واقع، و میشه همه را ارجاع داد به این قول. حاصل اون چه در این فصل نقل میکنند شش قول میشه تقریبا. بعد در صدر در میگن که یکی یکی اینها را نقادی کنند و حتی کلم قول خودشون را، اشکالاتی را که به ذهنشون میرسیده در واقع تعریفی که برای علم ارائه میدند و حقیقت علم را بیان میکنند، راجع به قول خودشون هم اشکالاتی را ذکر میکنند و اون اشکالات را پاسخ میدن. حالا اول کلمات شیخ و برداشت هایی که از کلمات ایشون میشه اینا را نقل میکنند. فی حال تفاسیر المذکورت فی باب العلم، تفاسیری که در باب علم از حکما نقل شده اینها را بیان میکنیم و تضییف ها اینها را نقادی میکنیم، میگیم اینا درست نیست این تفاسیر. و تحصیل المعنى الجامع الافراده، بعد تلاش میکنیم که یک معنایی که جامع افراد علم باشه و همه اقسام علم را دربر بگیره اون را به دست بیاریم. زعم کثیر من الناس، بسیاری از مردم این سخن را گفتند که نظر حکما در باب عقل خیلی روشن نیست. ان اقوال الحکما مضطربة فی باب العقل والمعقول غایت الاضطراب. حالا نمونه این اضطراب را از کلمات شیخ نقل میکنند. فإن شیخ الرئیس یضرب کلامه تارتن الى ان یجعل التعقل امرا سلبیا. میفرمایند از ظاهر کلام شیخ الرئیس به دست میاد که تعقل را یه امر سلبی میدونه. از کجای کلامش به دست میاد؟ در باب صفات واجب تبارک و تعالی و علم واجب به کسرات وقتی در اونجا بحث میگرده اشکالی ذکر کرده که آیا این موجب کسرت میشه یا نمیشه. جواب داده که برگشت علم به تجرد از ماده هست و بنابراین موجب کسرتی در ذات نمیشه. اینا به این کلام اخذ میکنند که ایشون شیخ فرموده که برگشت علم تجرد از ماده هست، پس که انهو علم را تعریف میکنه به تجرد از ماده. تجرد از ماده یعنی ماده نداشتن و این یک امر سلبی است. و پس علم را به صورت سلبی تعریف کرده شیخ. فإن شیخ الرئیس یضرب کلامه تارتن، مایل به این است که یجعل التعقل امرا سلبیا، میخواد تعقل را امر سلبی وانمود کند. و ذالک عندما بینه، کجا این حرف به دست میاد؟ اون جایی که بیان کرده ان کون الباری عاقلا و معقولا لا یقتضی کثرتا فی ذاته، در مقام نفی تکثر در ذات و اینکه علم واجب موجب کثرت نمیشه، نه کثرت در ذات و نه در صفات، در اونجا این معنا را فرموده لان معنا عاقلیته و معقولیته تجرده عن الماده و هو امر عدمیون. این که میگیم واجب عاقل است و معقول است، معناش این است که ماده ندارد و این نداشتن ماده یک امر سلبی است، پس یک چیزی زائد بر ذات واجب اثبات نمی شود. پس ظاهر این کلام این است که تعقل امر عدمیون، این یک بیان. تارتن یجعله عبارتن عن الصور المرتسمه فی الجوهر العاقل، تعریف دیگری که خود شیخ کرده برای علم و از کلماتش به دست میاد اینه که علم میگه این است که صورت معقول عند العاقل حاصل بشه، صورتی که مطابق با واقع باشه. پس علم را این میداره که باید صورت معقول، حالا منظور این است که صورت یعنی اون چه حاکی از معقول است، یا صورت یعنی ماهیت تام. مرحوم سبزواری تفسیر میگن صورت را به این که یعنی ماهیت بالفعل، حیثیت فعلیتش. ولی از این که میگن مطابق لماهیت المعقول، احتمالا صورت منظور اون حیثیت حاکی بودن و علم است. به هر حال اینم یه تعریف که از کلمات شیخ به دست میاد که صور مرتسمه فی ذات العاقل، این صور علمند. تارتن یجعله عبارتن عن صور المرتسمه فی الجوهر العاقل، اما نه هر صورتی، برای اینکه اگر صورت مطابق با خارج نبود، جهل بود، این علم نیست. علم اون صورتی که باید باشه و مطابق با خارج هم باشه، ولی توهم خواهد. این از کجا به دست میاد؟ ذالک عندما بینه ان تعقل الشیء لذاته لیس الا حضور صورته عند ذاته. در باب علم به ذات گفتن که علم عبارت است از حضور صورت عند ذات، و صورت چون که حاضر عند نفس برای خودش حضور دارد، پس علم به ذات خودش. یه جای دیگه این مطلب را تصریح کرده نص علی ذلک فی النمط الثالث من الاشارات حیث قال ادراک الشیخ و ان یکون حقیقته متمثلتن عند المدرک. اونجا هم این مطلب را ذکر فرموده، اونجا تعبیر به صورت نکرده، گفته حقیقته باید تمثل پیدا کنند. این در واقع یک معیدی است برای تفسیری که مرحوم سبزواری کردن، که اینجا چون تعبیر به حقیقت او کرده، اونجا هم که صورت گفته منظور یعنی ماهیت تامه شی. به هر حال اینها رو شاهد میگیرن برای این که یک تفسیر دیگر شیخ از علم عبارت است از حضور و صورت معلوم عند العالم. ممکنه کسی بگه این دو تا تفسیر عین هم نیستند، حقیقت او متمثل باشد با اون که میگه صور مرتسمه فی جوهر العاقل، این دومی اعم است، اون در مقام بیان علم حصولی است، این مطرق علم را که شامل علم حضوری هم میشه. گویا این که باز تمثل خیلی تعبیر جالبی نیست. و تارتن یه قول دیگری که از کلام شیخ به دست میاد این است که علم اضافه هست، یه نوع اضافه‌ای که بین حال و محل است، یا اضافه‌ای که بین صادر و مصدر است. هر کدوم از اینها باشه کافی است. یک اضافه‌ای که بین عاقل و معقول حاصل بشه، این اضافه عبارت است از علم. این از کجا به دست میاد؟ اون جایی که وقت فرموده که علم خدای متعال به اشیا به این نیست که صور اشیا در ذات واجب باشند، بلکه اینکه این صور فائزه از او باشند. فیاضان این صور از او منشأ علم او هست. پس اونجا اضافه حال و محل نیست. ظاهر اون کلام اول این بود که صور باید حال فل جوهر العاقل باشن، باید فی اونجا صادق باشه، اینجا نه، ان صادق باشه کافیه، صدر ان ذات العقل البسیر همین کافیه. پس معلوم میشه یک اضافه تو مایی را ایشون برای علم کافیه. و بالاخره قول دیگریش که کیفیت ذات اضافه است، علم کیف نفسانی است، منتها کیفی است که اضافه ای دارد به معقول، کیفیتون ذات اضافه میشه. این چهار قول میشه که از کلام شیخ الرئیس بوده است. تارتن یجعله مجرد اضافه و ذالک عندما بینه ان العقل البسیط الذی لواجب الوجود لیست عقلیته لاجل حصول صور کثیره فیه. این که علم را به ذات واجب نسبت میدیم، تعبیر عقل در کلمات شیخ الرئیس به خصوص، حالا دیگران من در صدد نبودم، اعم از علم حضوری و حصولی هست. اینجا عقل این مطلق علم مطابق با واقع. عقلیتی که به واجب نسبت میدیم به این نیست که صور کثیره‌ای در ذات واجب تحقق پیدا کند و رابطه حال و محل مثلا داشته باشید. لیست عقلیته لاجل حصول صور کثیره فیه، بل لاجل فیضان تلک الصور عنه. اینکه این صور از او فیضان پیدا میکنند، این همون منشأ این است که بگیم او عالم به اون صور است. حتی یکون العقل البسیط کالمبدا الخلاق للصور المفصله. عقل بسیط منظور علم ذات واجب هست که در این وحدت به اشیاء کثیره تعلق میده. این علم واجب خودش مبدع پیدایش صور تفصیلی است، نه اینکه محلی برای صور کثیره باشه. بعد این را تعمیم میده، این نه تنها در ذات واجب اینجوره، اگر ما هم به مرتبه عقل مستفاد برسیم و فعلیت تام پیدا کنه معقولات ما و عقل اجمالی و بسیط پیدا بکنیم، عقل ما هم منشأ خلق صور میشه. اونجایی که ملکه علمیه برای انسان حاصل شده باشه، اون ملکه علم اجمالی است و منشأ پیدایش صور کثیره‌ای میشه به حسب موارد. کزل عقل البسیط الاجمالی. این اجمالی منظور نه اجمالی در مقابل تفسیری است که در اصول میگیم علم اجمالی و علم تفسیری، این اجمالی یعنی علم بسیط مندمج. اذا حصل فینا، اگر در ما چنین علمی حاصل بشه که اون ملکه است، مثل ملکه فقاهت، فقیه الان مالک فقیه هست، ممکنه هیچ یک از مسائل فقهی هم در ذهنش نباشه، اما این علم فقه را دارد. اون چه دارد یک امر بسیطی است، یک امر اجمالی است. وقتی مسائل ازش سوال میکنن، یکی یکی جوابهاش تراوش میکنه از ذهنش، اون علم اجمالی، اون ملکه منشأ پیدایش اون علوم تفصیلی میشه. جامع بین این دوتا که یکی حال در یک محلی باشه، یکی فائز از مبدعی باشه، جامع بین این دوتا چیه؟ چیزی نمیتونیم بگیم میکنیم جز بگیم اضافه ای را شیخ در نظر گرفته. این استنباط گوینده است، این ایشون اینا را نسبت نمیدن به خود شیخ، میفرمان اینجور استنبرداش ها از کلام شیخ شده و منشأ این شده که بگن کلمات شیخ اضطراب داره. از جمله این، حالا شیخ منظورش اضافه مقبولی و دیو اشراقیه، البته در کلمات شیخ جایی تصریح به اضافه اشراقیه وجود نداره، یه تفسیری است که بعدها شده که منظور از این اضافه اضافه مقبولی نیست، اضافه اشراقیه است. اما این برداشت اضافه مقبولی است. میگه یه جا شیخ میگه صورت باید حال فل نفس باشه، یه جا باید فائز ان النفس عل العقل باشد. جامعه این دوتا اینه که یه اضافه ای، یا اضافه فی یا اضافه ان. و تارتن یجعله عبارتن ان کیفیت ذات اضافه تن. نه اینکه خود اضافه باشد، بلکه یک کیفیتی است که این کیفیت اضافه به امر خارجی دارد. و ذلک عندما بین ان العلم من الکیفیات النفسانیه داخل فی مقوله الکیف بالذات و فی مقوله المضاف بالعرض. این در باب الهیات شفا در باب علم که بحث کرده ظاهر کلام همین. و ایضا عندما بین ان تغیر المعلوم یوجب تغیر العلم الذی هو کیفیت ذات اضافه. چون که علم کیفیت ذات اضافه است، وقتی معلوم تغییر بکنه یک طرف اضافه تغییر میکنه، علم هم که چون این کیفیت ذات اضافه است به تغییر احد طرفین اون هم درش تغییر حاصل میشه. پس معلوم میشه کیفیت ذات اضافه میداند علم را. اینها چهار برداشتی است که از کلمات مختلف شیخ در زمینه علم شده و ظاهرش را با هم نمیسازه. اما شیخ المقتول صاحب کتاب حکمت الاشراق، ایشون یه بیان دیگری داره در باب علم. میفرماد ابتداعا علم یعنی ظهور. ظهور چیه؟ ظهور مال نور است. میدونید قواعد حکمت الاشراق بر اساس نور و ظلمت مبتنی است. موجودات رو تقسیم میکنن به دو قسم، موجودات نوری و ظلمانی. موجودات نورانی رو تقسیم میکنه به چهار قسم. یکی نور الانوار که ذات واجد تبارک تعالی است، یکی انوار قاهره که مجردات تامن، یکی انوار اسفهبودیه که نفوس هستن، یکی هم انوار حسیه. اینها را از قسم نور میدونیم. بقیه اشیا که عبارت باشه از اجسام و سایر اعراض، اینها را یا مظلم فی ذاته میداند مثل خود ماده و مادیات، و یا غواسق ماده میدونه مثل سایر اعراض. میگه اون جایی که ظهوری در کار باشد، یعنی پای نور در کاره، اونجا علم هست. اما اگر چیزی ذات مظلم بود یا از غواسق ماده بود، از اعراض غیر نور، اونا دیگه علمی اونجا وجود نخواهد داشت. پس علم جاییست که نور لنفسه یا نور لغیره باشه. اگر نور لنفسه و نور لغیره نبود، در اونجا علمی هم وجود نخواهد داشت. اما شیخ المقتول صاحب کتاب حکمت الاشراق و ذهب الى ان العلم عبارتون عن ظهور، و ظهور نفس و ذات نور. ظهور یه چیز دیگری زائد بر خود نور نیست. هر جا نور هست ظهورم هست، یعنی علمم هست. ولی نور دو قسمه، یه وقت نور لنفسه هست، یه وقت نور لغیره هست. در ذات واجب و در انوار قاهره و اسفهبودیه که انوار مجرد هستن، اینجا نور لنفسه هست. اما انوار حسیه وجودشون لنفسه نیست، چون عرضیست نور، نور حسی. این وجود نور للغیر است. در اون سه قسم علم به ذات وجود دارد و علم مال خود ذاتی. اما در اینجا نوری علمی حاصل می شود، اما علم مال نور نیست، بلکه مال اون ذاتی است که نور لنفسه باشد و به وسیله این نور، نور حسی، علم به اشیاء دیگری پیدا کند. لکن النور قد یکون نورا لنفسه و قد یکون نورا لغیره. فان کان نورا لنفسه کان مدرکا لنفسه و این کان نورن لغیره. این که میگیم نور است برای چه دیگری، این یعنی چی؟ چند وجه تصور میشه. یکی این که میگیم خود اون غیر یک ذات مظلمی است و این نور چیزی است که به اون نسبت داده میشه، مثل جسمی که نورانی باشد. خود جسم فی حد نفسه مظلم است، نوری نداره، ولی نور جسمانی که بهش میتابه، این نوری است برای این جسم، یک کیفیتی است که عارض این جسم میشه و اون جسم رو نورانی میکنه، ولی خود اون جسم فی حد نفسه مظلم است. لا یخلو ذلک الغیر اما ان یکون نورا لنفسه او لا یکون. این که میگیم نور للغیر است، یه وقت خود اون غیر یک موجودی است که عالم است، مثل نفس انسانی، خودش یک موجود نور نورانی است. اون وقت یه علمی هم پیدا میکند، اون نور للغیر است، یعنی علمی است برای نفس که خود نفس نور لنفسه است. اولا یکون، یه وقت نه، اون طرفش، اونی که این نور را برای او قرار میدیم، اون خودش نورانی نیست، امر مظلمی است. اما ان یکون مظلما فی نفس اولا، اگر مظلم بود مثل جسم که نورانی بشود به واسطه تابش نور است. الثانی اما هو نور لغیره او لیس به نور لغیره ایزن بل غسق لغیره، اون چیزی که نور لنفسه نیست یه وقت نور لغیره هست مثل نور حسی، یه وقت نور غیره لغیره نیست مثل سایر اعراض. فعلت تقدیر الاول، تنها در یک صورت که نور لغیره باشه، یعنی موجب این بشه که این غیر نورانی شود به واسطه این، در این صورت اون غیر میتونه این را ادراک کند. اونجایی که وقتی میگه نور للغیر، اون غیرش خودش نور لنفسه باشد، مثل نفس انسانی که خودش یک نور لنفسه هست. اگه یه نور للغیری هم پیدا کند، این کیفیت نفسانی علمی که عارضش میشه، اگر اون را هم پیدا کند اون وقت میتونه عالم بشه. اینجا خود اون مغیر مدرک لنفسه هم خواهد بود. و علت تقادیر الثلاثه فلم یکن ذالک الغیر مدرکن لهو ولا مدرکن لنفسهی، اما اون سه قسم دیگری، اونجایی که مظلم باشد و یا اینکه غسق باشه و به هر حال ادراک نوریت نفسانی نداشته باشد، اون غیر هر کدوم از شقوق دیگرش باشه، اون ادراک لنفسه وجود نخواهد داشت. هذا حاصل مذهبی، فدل علی ان علم الشیء بذاته عبارت عن کونه نورا لنفسه. حاصل کلام شیخ اشراق میشه که ما یک علم بذات داریم، یکی علم بالغیر. علم بذات اونجایی است که موجودی نور لنفسه باشد، یعنی مجرد باشد، جوهر باشد و مجرد. و یکی نور لغیره دارد داریم و اونجایی است که عرض کنم به تعبیر ایشون نور باشه اما وجود لنفسه نداشته باشه. پس حاصلش میشه علم الشیء بغیره اندهو عبارتن ان اضافه نوریت بین شیئین نوریین. پس علم به ذات همون جوهر ذات است، اما علم به غیر یه اضافه اشراقی است، اضافتون نوریتون. البته این که میگم اشراقیتون به حسب تفسیری است که باز برای این کلام میشه، بلا تصریح در کلام ایشون نبود به این جهت. خب اینم حاصلش یه قول شد، غیر از اون چهار قولی که از شیخ الرئیس به دست آمد، یک قولم قول شیخ اشراق هست که خلاص علم دو جوره. به یک معنا علم اصلا ما میتونیم تفسیر کنیم علم یعنی ظهور یا نور، منتها دو جوره، یه وقت علم لنفس به نفسه هست و لنفسه هست، یه وقت هست نه علم لنفسه نیست. اگر موجودی باشد که نورانیتش مال خودش هست، خودش نور لنفسه هست، یعنی جوهر مجردی است، در اونجا علم به نفس خواهد بود و همون عین ذاتشه، همون وجود نورانیش عین علم است. اما اگر اینجور نبود، علم بلغیر خواستیم پیدا بکنیم، باید یک اضافه بین دو امر نوری باشد. اگر بین یک امر نوری و یک امر مظلم بود یا بین یک امر نوری و یک غسق بود، در اونجا علمی حاصل نمیشه. پس اضافه ایست بین دو امری که نوری باشند. هذه الاقوال ظواهرها متناقضتون. ایشون ابتدا یک تأویلی به اصطلاح برای همین ها ذکر میکنند، میگن همه یه چیز میخواستن بگن، عباراتنا شتا و حسنک واحدوست و اون چیزی که ما میگیم، و اون عبارت از این است، میخواستن بگن علم یعنی وجود مجرد. این وجود مجرد یک وقت جوهری است، حالا یا جوهر یا وجود لنفسه باید داشته باشه، مثل ذات واجب که وجود لنفسه دارد، وجود للغیر نیست. یه وقت وجود للغیر است. اگر وجود لنفسه است، اما از این که وجود بنفسه باشد مثل ذات واجب، یا جواهر اعلان، قواهر اعلان به قول ایشون انوار مجرده باشد، یا انوار اسفهبودیه یعنی نفوس، هر کدوم از اینها باشه، چون جوهر مجردی است، اینا علم به نفسه دارند و علم مال خودشونه. اما اونجایی که علم مجرد باشه ولی وجود لنفسه نداشته باشه، بلکه وجودش للغیر باشد، مثل کیفیات نفسانی. کیفیات نفسانی مجردن ولی وجودشون لنفسه نیست، وجودشون لنفس است، لنفس مجرده، للجوهر نفسانی. در اونجا علم مال خودشون نیست، علم مال نفس است. نفس است که به واسطه این کیفیت نفسانی عالم می شود. خود کیفیت نفسانی دیگه عالم نیست. لکن یمکن تأویلها و ارجاعها الى مذهب واحد. همه این حرفا رو میشه به یک مطلب برگردون. البته آیا همه اینها رو بشه برگردوند یا نه یک ادعایی است، در مقام تطبیق شاید به مشکل بر بخوریم، همه نشه اینجوری برش بگردونه. حالا ادعایی است ایشون میفرمایند که همه اینا یه چیز میخواستن بگن و همون حرفیه که ما میزنیم. و هو ان العلم عبارتون عن وجود شیء مجرد، فهو وجودون به شرط سلب الغواشی. به تعبیر دیگه میتونیم بگیم وجود، اما وجود به شرط لا، وجودی که غواشی نداشته باشد. سوا انکانه، این در واقع یک توجیهیست برای اونجا که علم را امر سلبی گفتن. میخوان بگن سلبی، نمیخوان بگن که امر عدمی است، میخوان بگن یک وجودی که متصف به یک امر عدمی باشد. توجیه کلام شیخ درباره سلبی بودن را به این صورت میکنه، وجودون به شرط سلب الغواشی. پس اون برداشت که امرون عدمیون یا امرون سلبیون صحیح نیست. نمیخواد بگه خود نفس و سلب علم است، میخواد بگه اون وجودی که این سلب را دارد متصف به این سلب میشوند، اون وجود علم است. حالا این دو جوره، یه وقت علم لنفسه هست، اونجایی که جوهر باشد، یا علم لشی این آخر است، اون وقتی که عرض مجردی باشه. فا این کان هذا الوجود المجرد المسلوب عنه الغواشی، این وجود مجردی که غواشی ازش سلب شده. المسلوب حتف تفسیری است برای مجرد، منظور از مجرد یعنی غواشی ازش مسلوب باشد. این را وقتی به دست آوردیم، اگر این وجود لنفسه هست، یعنی وجود للغیر نیست، عرض نیست، خواه وجود واجب باشد یا جواهر مجرده و خواه جوهر نفسانی باشد، اگر وجود لنفسه دارد، عقل لنفسه هم خواهد بود، خودش عاقل است. و این کان وجودن لغیره، اما همون چیزی که مجرده است اگر وجودش للغیر بود، کیف نفسانی است، مجرده، غواشی ندارد، ولی وجودش للغیر است. در اینجا این علم مال خودش نیست، علم هست اما نه برای خودش، علم هست مال ذاتی که جوهرش هست و موضوع هست برای نرز. کان عقلا لغیره، یا عقل است یا تعمیم بدیم شامل ادراکات حسی و خیالی هم بشه. اگر علم و ادراک میگفتیم دیگه احتیاج نبود که بعد این تعمیم ها بدیم، ولی چون تعبیر عقل در مورد ادراک کلیات هست، او میگن او خیالا او حسن لهو. این به خاطر این است که ایشون همه ادراکات رو مجرد میدونن، ولی دیگران مثل شیخ الرئیس اینا ادراکات حسی رو مجرد نمیدونن. فهادا تحقیق و معنى العلم مطلقا علی الاجمال، اجمالا یک تحقیقی درباره علم اینجا به دست آمد، یعنی نظر خود ایشون رو در باب علم دانستید. گویین که خود ایشون هم کلماتشون جمع کردن بین کلماتشون کار آسانی نیست، و طالبی که در باب علم در جاهای مختلف فرمودن اونقدر بینش اختلاف هست که جمع کردنش به صورت واحدی که یک تفسیر جامعی از ایشون به دست بیاد کار آسانی نیست. فلنرجع الى ابطال ما يفهم من ظواهر الاقوال المذكوره في تفسير العلم. حالا ما یک تأویلی برای اونها کردیم، گفتیم اگر اینا میخوان بگن حرف درستی است، یعنی اون چه ما میگیم اینه. برگردیم به نقادی ظواهر کلمات، صرف نظر از این تعبیری که کردیم براش. ثم الی تشیید ما هو الحق عندنا، اول اونها رو نقادی میکنیم، بعد تحکیم اون نظر خودمون، تثبیت اون چی خودمون پذیرفتیم. ثم الی اصلاح بواطن ما ذکروه من تلک الاقوال به قدر الامکان، تا هر اندازه بشه اون کلمات دیگران را بگیم باطنی دارد و اون باطنش را اصلاح کنیم. فنقول، اما اون برداشت اولی که از کلام شیخ الرئیس شده بود، یا بگیم اولین مذهب در باب علم که علم عبارت است از امر سلبی، این را فعلا نقادی کنیم. میفرمایند مسلماً هیچ که نمیتونه بگه علم سلب و سلب مطلق است، یعنی مطلق و سلب، مطلق و سلب علم است، سلب هر چیزی باشه، اینکه پیدا سلب هر چیزی که علم نیست. فرض کنیم که سلب سواد و علم نمیشه، سلب بیاض علم نمیشه، مسلماً این سلب شیء خاصی باید بگیم. خب چیا میتونیم بگیم که اگر سلب شود میشه علم؟ و ناچار بگیم سلب الجهل، وقتی جهل سلب میشود اون وقت علم میشه. حالا ببینیم آیا میتونیم بگیم سلب الجهل عبارت است از یک امر سلبی که تفسیر بشه برای علم. میفرمایند جهل دو جوره، یه جهل بسیط است یه جهل مرکب. اگر ما بخوایم علم واقعی داشته باشیم، باید نه جهل بسیط باشه نه جهل مرکب. اگر بگید جهل بسیط سلبش میشه علم، جهل بسیط چیه خودش؟ عدم العلم. جهل بس جهل عبارت از عدم ملکه علمه، جهل نادانی، نداشتن علم. سلب و سلب میشه ایجاب، وقتی میگه رفع نادانی، رفع ندانستن، یعنی دانستن، یعنی یک امر ثبوتی. پس اگر ما گفتیم علم عبارت است از سلب الجهل و جلب خودش یه امر عدمی است، سلب سلب میشه اثبات، پس علم امر ثبوتی خواهد بود نه امر عدمی. اگر بگید سلب جهل مرکب میگیم، اون عبارت است از علم. میگیم جهل مرکب سلبش به دو چیز تحقق پیدا میکنه، وقتی جهل مرکب نیست یا جهل بسیط است یا علم. اینجور نیست که وقتی جهل مرکب نبود همه جا علم باشه، این یه اشکال. پس ممکنه سلب کردیم جهل مرکب را، گفتیم سلب جهل مرکب نیست اما جهل بسیط هست، جهل بسیط که علم نیست. وانگهی این که میگید جهل مرکب را سلب میکنیم، جهل مرکب در واقع علمی است مرکب با جهلی، یعنی دو چیز ما اسمشو میذاریم جهل مرکب، یک ادراکی داریم ما و یکی اینکه این ادراک مطابق با واقع نیست، مطابقت با واقعش را ندانستیم، خیال کردیم مطابق با واقع هست ولی این مطابقت را به دست نیاوردیم. صورتی داریم از یه شیئی ولی این صورت خیال میکنیم مطابق با واقع است در حالی که مطابق با واقع نیست. خب وقتی شما میگید سلب جهل مرکب، سلب اون حیثیت علمیش را میگید یا سلب این حیثیت عدمیش را میگید؟ اگه سلب این حیثیت عدمی باشد که خب باز برمیگرده سلب و سلب، یعنی سلب و عدم میشه اثبات. و اگه سلب اون جهت علمیش باشد، خب نقل کلام میشه که اون جهت علمیش خودش چیه؟ خود علم میشه سلب دیگه، شما خودتون گفتید علم سلبه. پس به هیچ صورتی ما نمیتونیم بگیم حقیقت العلم سلب الجهل است، یا جهل بسیط باید بگیم، میشه برمیگرده به اثبات. جهل مرکب هم باشه، اولا هر جهل مرکبی سلبش علم نیست، ثانیا این اشکالات برش بار میشه. این هم شد اشکال سوم، این مفروض این است که جهل را میدونین چیه، جهل یعنی نادانی دیگه. بله عرض کردم، اگر اینا قبول کرده باشیم که جهل امر عدمی است، سرراست فقط همین اشکال میشه. اما اگر اینا قبول نکرده باشیم ممکنه اشکالات دیگری هم بیاد که دور هم لازم میاد. بله اونم یه اشکال آخری میشه. فنقول اما کون التعقل امرا سلبیا، اون قول اول، برداشت اولی که از کلام شیخ شده بود، این را الان مورد بررسی قرار بدیم. فهو ظاهر البطلان، حرف پوچیه این. فإنا اذا اولا، ما وقتی علم پیدا میکنیم با اینا وجدانن با علم حضوری میابیم که چیزی را دارا شدیم، نه اینکه چیزی از ما سلب شده. فإنا اذا رجعنا الى وجداننا عند تعقل شيء نجد من انفسنا انه حصل لنا شيء، که میگیم عالم شدیم یعنی یه چیزی پیدا کردیم، نه اینکه یه چیزی را از دست دادیم. لا انه زال عنا شيء، پس این که خلاف بداهت است، این یک اشکال. ایزن اشکال دوم، لوکان جعل العلم سلبا، اینجور بخونیم، اگر علم سلب قرار داده می شد، فرض کردیم حالا علم سلب باشه، آیا از هر سلبی علم است؟ لم یکن ای سلب اتفق، هر سلبی که باشد که علم نیست، هیچ عاقلی هم چه حرفی نمیزنه که سلب هر چیزی میشه علم. بل اول الاشیاء بن یکون العلم سلبا له و ما یقابله، چیزی را که ما میتونیم بگیم سلبش میشود علم، سلب مقابلشه. باید ببینیم علم با چی مقابله، سلب اون مقابل بشود علم. مقابل العلم هو الجهل، فلو کان العلم سلبن لکان سلبن للجهل، اگر واقعا علم حقیقتش سلبی باشد باید بگیم سلب الجهل است. خب حالا میگیم سراغ جهل، ببینیم جهل چجور چیزی. الجهل قد یکون بسیطن و قد یکون مرکب. فا این کان العلم سلبن للجهل البسیط، اگر میگید علم یعنی سلب الجهل البسیط، این بله سلب یک مقابلی هست و واقعا با نفی جهل البسیط برداشتن این علم به یک معنا حاصل میشه. ولی آخه جهل بسیط چیه؟ جهل بسیط عدم العلم است و سلبش میشه اثبات، سلب و سلب میشه اثبات. فإن كان العلم سلبا للجهل البسيط الذي هو عبارة عن عدم العلم بشيئين، وقتی جهل سلب شد میشه عدم و عدم العلم، فعدم و عدم العلم يكون ثبوتا للعلم، فيكون العلم ثبوتيا لا سلبيا. اگر بگید منظور سلب جهل مرکب است، سلب جهل مرکب با برداشتن جهل مرکب همه جا علم حاصل نمیشه، برای اینکه جهل مرکب که مرتفع میشه یک فرضش هم این است که جهل بسیط جایگزینش بشه. و اما اگر بگیم سلب جهل مرکب است، فیلزم حلول الواسطه بین الشیء و سلبه، اونی که علم است در مقابل سلب جهل مرکب احد مصادیق نقیض جهل مرکب است. جهل مرکب نقیضش به دو چیز تحقق پیدا می کند، پس واسطه می خوره بین شی و مقابلش. علم را مقابل جهل مرکب قرار دادیم در اینکه متقابله، این دیگه واسطه ندارن، ولی اینجا وقتی سلب و ایجاب باشه دیگه واسطه بر نمی داره. اینجا سلب گرفتیم، سلب جهل مرکب، ولی واسطه پیدا می کنه، یعنی جهل بسیط هم یکی از مصادیق سلب خواهد. لأن عدم الجهل المركب لا يستلزم حصول العلم فبطل كون العلم سلبا للجهل المركب. ایزن اشکال سوم درباره جهل مرکب، خود جهل مرکب مرکب از دو چیز است، از یک علم و از یک جهل. فروکان العلم الذي هو سلبه سلبا لجزء الذي هو العلم، این که شما میگید علم سلب چیزی است، سلب این جهل مرکب است، یعنی سلب این جزء علمیش، پس باید بشه علم سلب العلم، شی میشه سلب حقیقت شی، میشه سلب ذات خودش. یلزم سلب شی لنفسه، اگر بگید نه یعنی سلب اون جهت عدمیش، ولو کان سلبا لجزء الذی هو سلب لعاد الشق الاول، برمیگرده به همون شق اول که سلب اون جهل عدم العلم است و سلب عدم العلم میشه اثبات. خب حالا اگر کسی بگه منظور از این که گفتیم امر سلبی هست نه سلب الجهل است و نه سلب مطلق، بلکه سلب ماده است، این که شیخ گفت امرون مجردون و هو امرون عدمیون، یعنی مجردون این ماده، امرون عدمیون یعنی عدم ماده، نه امر هر چیزی یا امر جهل. اگه اینو بخواد بگی ثم لوقال قائلون انا لا نجعله عبارتا عن سلب الجهل بل سلب الماده و لوائقها فنقول هذا باطل من وجوه ثلاثه. سه تا اشکال بر این وارد میکنه. اما این اشکالات همه متوجه این است که ما بخواهیم علم را تعریف منطقی کنیم به سلب الماده، تجرد از ماده. یعنی اگر بخواهیم بین این دوتا حمله اولی برقرار کنیم، بگیم العلم مفهوم العلم چیه، بگیم عبارت از سلب ماده، ما این اشکالات دارش مترتب میشه. اما اگر منظور تعریف منطقی نباشه، هیچ کدوم از این اشکالات برش مترتب نمیشه. حالا پس فرض بر این است که کسی بگه ما علم را تعریف منطقی میکنیم به سلب الماده و بین سلب الماده و علم بخوایم بگیم حمل اولی است، در این صورت چند تا اشکال بهش وارد میشه. اشکال اول اینه که سلب الماده یک امر نفسی است ولی علم یک امر اضافی است. وقتی ما میگیم علم زیدون، باید بگیم علم زیدون به معلوم خاصه و بین زید و بین یه شیء خاص یه رابطه برقرار میشه به نام علم. اما سلب الماده، این دیگه میشه بگن سلب ماده است نسبت به این شیء، یک شیء یا ماده دارد یا ندارد. اینجور نیست که این شیء وقتی عالم به یک شیء میشه سلب الماده میشه نسبت به اون شیء. به عبارت دیگه حقیقت علم توأم با اضافه به معلومه، باید بگیم علم به یک چیزی. اما سلب الماده اضافه بردار نیست، ماده ندارد، میشه بگن این علم الماده عدم الماده است نسبت به این چیز، نسبت توش نیست، مفهوم نسبی نیست، علم توش اضافه خوابیده، باید متعلقی داشته باشه که نسبت به اون چیز میشه علم. اما سلب الماده امر نفسی است، نسبتی با چیزی نداره، پس این دوتا مفهوم یکی نیست. اولها ان تجرد عن الماده لا ينسب الى احد دون احد، یه مفهوم نسبی نیست که بگیم این نسبت به این شی سلب الماده است، تجرد دارد نسبت به این شی. وقتی میگیم عالم است به این شی، بگیم سلب الماده دارد نسبت به این شی. نمیشه بگن علم متعلق ندارد، عالم است اما هیچ به هیچ چیزی نیست، باید بگیم علم است به یک چیزی. اما سلب الماده معنا نداره که بگیم سلب الماده است به یک شیء. فلای قال هذا مجردون عن الماده به نسبت الى زیدن، این شخصی که عالم است بگیم این مجرد از ماده است نسبت به زید، اما نسبت به عم مجرد از ماده نیست. میشه بگن نه، چنین چیزی گفتنی نیست. و حالا که میشه بگن علم به زید دارد اما علم به امر ندارد، کما یقال زیدون یعقل و هازا دون امره. ولو کان العلم به شیء عبارتن ان تجرد ان الماده تجردیهی ان الماده لصح ان یقال بدل علم زیدون به ان العالم حادثون. میدونی میگیم مثلا علم زیدون به ان العالم حادثون، خب اگر علم معناش این بود که یعنی تجرد عن الماده، باید به جای این بشه به جای علمه بگیم تجرد عن الماده، بگیم تجرد زیدون عن الماده به ان العالم حادثون، زید از ماده این که عالم حادثه است تجرد پیدا کرد، مفهوم مضحکی است. و صح ان یقال بدله، به جای این که بگیم علم زیدون به ان العالم حادثون، باید صحیح باشه بگیم تجرد زیدون به هذا القول. این یه اشکال. پس علم مساوی با تجرد از ماده نیست مفهوما. ثانی ها انه لیس علم را بکون شی مجردا عن الوضع والاشاره علما بکون ذلک شی علما بشی. اگر ما علم پیدا کردیم به اینکه یک موجودی مجرد است ماده ندارد، معنای این که علم پیدا کردیم که این مجرد است، یعنی علم پیدا کردیم این که این علم است یا عالم است، ممکن است علم داشته باشیم ببینیم که یک موجودی مجرده، اما شک داشته باشیم ببینیم که آن عالم است یا نه. برهان باید اقامه بشه. یک مبحث خیلی مشکلی را حکما مطرح کردن که هر موجود مجردی علم به ذاته داره، اما یک برهان مشکلی اثبات کردن. این چیز ساده ای نیست. اینجور نیست که ما هر وقت علم تجرد یه شی پیدا کردیم یعنی علم پیدا کردیم این دین عالم است. پس اگر علم معناش تجرد از ماده بود، وقتی علم پیدا میکردیم به اینکه این مجرد است یعنی علم پیدا کردیم به اینکه عالم است. تجرد یعنی علم. وقتی علم به تجردش پیدا میکردیم باید علم هم پیدا کرده بودیم با عالمیتش. معلوم که اینجور نیست. پس معلوم شد علم مفهومش غیر از تجرد. لیس علمنا به کون شیء مجردن عن الوضع والاشاره. اگر علم پیدا کردیم به یک شیئی که این مجرد از ماده است و در نتیجه قابل اشاره حسی نیست، وضع ندارد، اینا لوازم ماده است دیگه. اگر علم به تجرد پیدا کردیم علم به اینا هم خواهیم داشت، علم به این که وضع ندارد، قابل اشاره حسی نیست. اگر اینا به این پیدا کردیم کافی است که علم داشته باشیم به این که این عالم است؟ نه، علم داریم به این مجرد، اما این علم لیس علمن به کون ذالک شیء علمن به شیء. این که این شیئی که مجرد است خودش علم به چیزی است، این را نمیدونیم. ولو کان معنا العلم، ملاحظه بفرمایید، اشکال متوجه این است که بگیم معنای علم تجرد از ماده است، نه این که بگیم حقیقت علم بالحمل شایع مجرد از ماده است. لو کان معنا العلم به عینهی، معنا تجرد در الماده، اگر این دوتا یه معنا داشتند، لکان کلما، این کل را از ما تفکیک کرده، این غلطه، کلما علمنا تجرد شیئن علمنا کونه علمن بشیئن. وقتی علم به تجرد چیزی پیدا می کنیم باید علم به علم بودنش هم پیدا کنیم. علم پیدا کنیم به این که این علم است، همونطور که علم پیدا کردیم به این که تجرد دارد. ولیس کذلک، بل بعد العلم به کون شیء مجردن عن المواد یجوز شکل احده. با این که دانستیم که یک موجود مجرده، ممکنه یک کسی شک بکنه در این که آیا این موجود مجرد علم هست، عالم هست، علم به ذات دارد یا ندارد. الا بعد البرهان، بعد برهان باید اقامه کنیم که هر موجودی عاقل لذاته هست. ولذا اقیم البرهان علا ان کل مجرد عقلون و عاقلون و من الممتنه ان یکون معنن واحد مجعولن مجهولن و معلومن فی زمان واحد. پس یک زمانی را شما میگید بعدن علم پیدا میکنید، ممکنه بگید خب بالاخره با برهان معلوم میشه. میگیم پس در یک زمان مجهول بود، بعد با برهان معلوم شد. اون وقتی که مجهول بود همون وقت مجرد بودنش معلوم بود، پس معلوم میشه حیثیت مجرد بودن غیر از حیثیتی که برای ما مجهول بود. و من الممتنع ان یکون معنا واحدون مجهولن و معلومن فی زمان واحدین. یک امر در یک زمان هم معلوم باشد هم مجهول. اون وقتی که هنوز برهان اقامه نشده بود برای ما، این معنا مجهول بود که آیا مجرد عالم به ذات هست یا نیست. اما در همون حال علم به تجردش داشتیم، پس حیثیت تجرد غیر از حیثیت عالمیتش. این دوتا اشکال. سالس ها ما اشرنا الیه اولا من انا نجد من انفسنا من جهت کوننا عالمین حالتن ثبوتی گتن. ما وقتی عالم میشیم وجدانن میابیم، با علم حضوری که قابل انکار نیست، میابیم که یک حالت خاصی پیدا میکنیم غیر از حالات دیگر نفسانی. مثلا وقتی عالم میشیم یه حالتی داریم غیر از اون حالتی است که انگام خوف پیدا میکنیم. خوف یه چیزی است، علم یه چیز دیگریه. پس معلوم میشه که تنها تجرد از ماده یا پیدا کردن سلب الغواشی این تنها کافی نیست که علم بشه، یه چیز دیگر خاصی باید اینجا وجود داشته باشه که اون حقیقت علم باشه. ثالثا ما عشان راهل اولا من انا نجد من انفسنا من جهت کوننا عالمین، اون وقتی که ما عالم میشیم حیثیت عالم بودنمون این است، حالتا ثبوتیتا متمیزتن انصائر احوال نفس، کل اراده و القدره و الخوف و شهوه و الغضب و غیر ذلک. یه چیز دیگری است غیر از اینا، صرف این که ما یک حالت غیر مادی داریم، وجود ما مجرد است یا یک کیفیت مجردی برای ما حاصل شد، این علم نیست. اراده هم یک کیفیت مجردی است، شوق هم یک کیفیت مجردی است، ولی علم نیست. فظهر من هذا ان الادراک للشیء ليس مجرد العدم، عدم ماده مثلا. تا اینجا بررسی این قول بود که بگیم علم و تعقل عبارت است از یک امر عدمی و سلبی. و صلی الله علی محمد و آل طاهره.